office and all that. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبنيه الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبا وتمتعه فيها تبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تأجيل الفرج آقا و مولا بقية الله في الأرضين صلوات نائب بفرما. اللهم شب گذشته در مورد عبارت و اعلاما لعباده و منارن فی بلاده توضیح دادیم که گفتیم اعلاما لعباده منظور راهنمایی در بیابان هاست و منارن فی بلاده راهنمایی به سوی شهر هاست و چون صحبت راهنماییه گفتیم مراد تعویل بیابان به اون مرتبه اعتقادات میشه که شما راهنمای اعتقادات مردم هستید که به چه چیزی اعتقاد داشته باشن، به چه چیزی اعتقاد نداشته باشن، چه چیز جزء خرافات و چه چیز جزء حقایق. چون بسیاری از چیزهایی که مردم اعتقاد دارن خرافه است و اصلا شرک و بت پرستی اوج خرافه پرستیه. شرک و بت پرستی اوج خرافه پرستیه که انسان اعتقاد داشته باشه به چیزی که اصلا حقیقتی نداره. شما مردم رو در اعتقاداتشون هدایت میکنید، بعد منارن فی بلاده، مناره در شهرها هستید که گفتیم شهر چون کوچه و خیابون و شارع داره منظور راهنمایی در حلال و حرامه. چون اعتقاد یه چیزه، شریعت که اون حلال و حرام باشه یه چیز دیگه است. در این صورت و ادلا علی صراطه، یعنی راهنمایان به صراط خدا هستید. ادلا جمع دلیله، دلیل هم به معنای راهنماست. ما در فارسی دلیل رو به کار میبریم، اما الان وقتی میگیم دلیل منظورم استدلاله، ولی در اصل لغت دلیل به معنای راهنماست. شما دلیل راهنما هستید بر صراط خداوند. صراط خداوند چیه؟ اصلا صراط به چه معناست؟ صراط به معنای راهه. اما چه راهی؟ چون سبیل هم به معنای راهه، طریق هم به معنای راهه، حتی شارع هم به معنای راهه. اما صراط چه خصوصیتی داره؟ صراط اون نزدیکترین راه بین دو نقطه رو میگن صراط. یعنی دو تا نقطه که شما رسم کنید، نزدیکترین حد فاصله بین اون دو تا نقطه که میشه چی؟ خط مستقیم. خط مستقیم بین دو تا نقطه میشه صراط. لذا میگیم اهدنا الصراط المستقیم. صراط اون نزدیکترین راهه که همیشه خط مستقیم میشه. خب به همین دلیل ما در عربی برای صراط جمع نداریم. صراط ها غلطه. صراط همیشه یکیه، چون نزدیکترین راه که خط مستقیم باشه یکیه. اون راه های دیگه که فرعیه اونا میشن سبیل، میشن طریق. صراط مستقیم یکیست، دوتا نیست. به همین دلیل جمع برای صراط نداریم. صراط خداوند چیه؟ صراط خداوند اون راه به سوی خداوند. که ما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. بعد خود خداوند تبیین کرده در سوره حمد که صراط مستقیم چیه. میفرماد صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صراط مستقیم صراط آن کسانی است که تو به آنان نعمت داده ای، نعمت ولایت، نه مغضوبان و نه گمراهان. صراط مستقیم راه بندگانی که خدا به اونها نعمت ارزانی کرده، و اون نعمتی که خدا داده چیه؟ اگر بگیم گوشت و پلو و برنج و پوله، که خب این دست همه انسان ها هست، که نعمت چیه که راه کسانی که خدا به اونا نعمت داده؟ اون میشه صراط، صراط مستقیم. روایات داریم از ائمه اطهار که مراد از نعیم ما اهل بیتیم. ما اهل بیت نعیم هستیم، اون نعمت بزرگ خداوند. پس اون کسانی که خدا بهشون نعمت داده کسانی هستند که اهل ولایت هستند. راه اونها همون صراط مستقیمه. هر راهی جز او باشه یا راه مغضوبان یا راه ضالین. ضالین یعنی گم کرده راهان. شما میدونید دیشب عرض کردیم پیروان خلفا قائل به رأی و اجتهادن، همه صحابه رو عادل میدونن، هر کاری هم که کنن میگن درسته. میگیم آقا این که درست در نمیاد، آخه دو نفر با هم بجنگن همدیگر رو بکشن بگیم جفتشون خوبن، جفتشون اجتهاد کردن، این که نمیشه. روایت میگه دو نفر مؤمن اگر از هم بیزاری به جویند، این بگه من از تو بیزارم، اونم بگه من از تو بیزارم، یکیشون اهل آتشه، تا چه برسه بخوام با هم بجنگن؟ چرا میگه قهر نکنید با هم؟ قهر کردن بیشتر از 3 روز معصیت داره. صراط المستقیم و ادلاء علی صراطه، شما مردم رو راه نمایی میکنید به اون صراط مستقیم، و الا مردم کجا برن؟ مردم کجا باید برن؟ کدوم طرف باید برن؟ این شما هستید که مردم رو به صراط مستقیم دعوت میکنید. حضرت ابا عبدالله حسین که خروج کردند فرمودند که من میخوام اقامه دین جدم رو کنم، اون صراط مستقیمی که تو جامعه داره مزمحل میشه، چون الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین پادشاهانشون هستن. یزید چون شراب میخورد، شراب خاری در جامعه داشت سنت میشد. میگه حتی تو مدینه النبی شراب خاری و آواز خانی و غنا علنی شده بود. مردم فکر میکنن جزء دینه. وقتی حاکم جامعه اسلامی شراب بخوره، دیگران میگن خب پس ما چرا نخوریم؟ او اگر زنا کنه ما چرا نکنیم؟ یعنی همه دین داشت از بین میرفت. ابا عبدالله با شهادتش به مردم اثبات کرد بابا اینا دنبال دین نیستن. ببینید من که نوه پیغمبرم، این همه پیامبر در مورد من حرف زده، منو کشتن. پس اینا فکر نکنید که خلیفه رسول خدا هستن، چون مردم اینجوری فکر میکردن، ادامه مسیر خلفا بودن دیگه، مردم برای اینا احترام قائل بودن. با خون خودش اعلام کرد که مردم اینها دنبال پیامبر نیستن. لذا بعد از آقا سید الشهدا کلی قیام صورت گرفت. تمام انقلابات و قیام ها بعد از قیام سید الشهدا بود که مردم دیگه زیر بار کثافت اینا نمی رفتن، چون وجهه دینیشون از دست دادن. و ادلا علی صراطه، اون صراطی که انسانو به خدا میرسونه، شما راهنما هستید، شما میدونید چی درسته چی غلطه. خیلی جاها هست انسان وقتی نگاه میکنه نمیدونه حق کدومه باطل کدومه، شبیه به همن، به خاطر شباهتی که دارن. شما وقتی که مثلا ائمه اطهار رو زندگی نامشونو که میخونید، که باید بخونید، یه بچه شیعه باید زندگی نامه امامانشو خونده باشه. منتهل آمال شیخ عباس قمی خیلی هم چاپ شده، خیلی هم تو بازار همیشه هست، زندگانی 14 معصومه. یه بار بخونیم ببینیم اینا چجوری زندگی کردن، چه اتفاقاتی براشون افتاد، چقدر مطالبی پیش می آمد که انسان فکر میکرد حقه، ولی امام میگه نه، این صراط مستقیم نیست. و ادلا علی صراطه، وقتی فرمود که شما راهنما هستید، حالا راهنمایی به کجا هستید؟ به صراط خداوند، همون صراطی که همه انبیا درش بودند. چون از آدم صفی تا حضرت خاتم همه انبیا یه چیز میگفتن، ان اعبدوا الله، بندگی خدا کنید. بندگی خدا کردن یعنی از بندگی نفست به در بیای، من چی میخوام، من چی خوشم میاد، چی بدم میاد نباشه. ببینیم خدا چی گفته، سر به آستان خدا فرود بیاریم. و فقط به نماز و روزه هم نیست، معاویه هم نماز و روزه میگرفت، همه بنی امیه بنی العباس که لعنتشون میکنیم اینا نماز و روزهشون سر جاشون بود. تمام انبیا حرفشون یه چیز بوده، لا نفرق بین احد من رسوله. شرایعشون هم نگاه کنید یه جورن، حالا با یه سری اختلافات جزئی که به خاطر ملت‌ها و اقوامشون بود که یه چیزی در یه شریعتی واجب میشد در یه شریعت دیگه برداشته میشد، اونم به خاطر اون قوم بود. شراب در همه ادیان الهی حرام بوده، شراب در همه ادیان الهی حرام بوده. هیچ دینی رو از ادیان الهی نداریم که شراب درش حلال باشه، روایت معصومه ها. نماز در همه ادیان الهی بوده، چون همه مثل همه، غسل کردن، روزه گرفتن، نجاست و پاکی، حجاب در همه ادیان الهی بوده. ولی گاهی وقت افرادی پیدا میشن به رنگ دین میان آیین خودشونو پیاده کنن، مثل معاویه، مثل یزید، مثل خلفای قاسب، که با استفاده از چتر دین اغراض خودشونو پیاده میکردن. و ادلا علی صراطه، شما راه نمایان به صراط مستقیم هستید. اگه انسان میخواد صراط مستقیم رو بهش برسه با دنبال امامش باشه. اگر دنبال امام بود بر صراط مستقیمه. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم هستی یا رسول الله. هر کس که تبعیت کنه از تو، پا جا پای تو بذاره، بر صراط مستقیم میشه. و هر که پا جا پای رسول الله نذاشت، در صراط مستقیم نیست. داره یک کسی پیش پیامبر اکرم بود، پیامبر اکرم امام حسن یا امام حسین رو میبوسید. این گفت یا رسول الله، من 19 تا چند تا بچه دارم، یک بار نشده بچه هامو ببوسم. شما چقدر مثلا به بچه ها بها میدید؟ یا پیامبر اکرم نماز میخونه، امام حسن امام حسین از سر کولش میرفتن بالا، میگو بچه های ما جرأت نمی کنن طرف ما به چرخن. رسول اکرم فرمود از ما نیست کسی که بچه ها رو دوست نداره. امام حسین تو مسیری که می رفتن طرف کربلا رسیدن به خیمه یه شخصی که داستانش مفصله، که یاری طلبیدن و این عذر و بهانه آورد. و بعد این وصف می کنه امام حسینو، میگه اونقدر چهره ابا عبدالله زیبا بود، چشم انسان رو پر میکرد، یعنی تمام توجه انسان جلب میشد به صورت ایشون. بعد میگه بچه های ایشون بین دست و پای حضرت رفت آمد میکردن، و من تا به حال ندیده بودم پدری اینقدر با بچه هاش مهربان باشه و بچه ها دور و بر پدر باشن. خود این جزئیات اخلاق تو این صراط مستقیمه. حالا صراط مستقیم یه کلیاتی داره در اعتقادات، یه کلیاتی داره در شرایع حلال و حرام، یه کلیاتی هم داره در اخلاق. که اخلاقمون اگه میخواییم در صراط مستقیم باشه، اخلاقمون باید مثل رسول الله باشیم. چون یه موقع طرف اعتقادش درسته، اخلاقش خرابه. مثل اون صحابی که وقتی تشییع جنازش کردن، پیامبر اکرم فرمود چند هزار فرشته در تشییع جنازه سعد شرکت کردند، چند هزار ملک فرشته، که پرسیدم که یا رسول الله این علتش چی بود که این همه فرشته آمدن تو تشییع جنازش؟ فرمود به خاطر اینکه ایشون سوره توحید رو زیاد میخوند. سوره قل هو الله احد رو. کسی تو سوره توحید رو زیاد بخونه مورد توجه فرشتگان خدا قرار میگیره. وقتی اینو دفن کردن، مادرش گفت بهشت بر تو گوارا باد. رسول اکرم گفت چرا پیش‌داوری میکنی؟ تو از کجا میدونی این اهل بهشته؟ الان قبر چنان اینو فشار داد استخونهاش خورد شد. قبر منظور چیه؟ برزخه، فشار در برزخ، به خاطر اینکه با اهل و عیالش بد اخلاقی میکرد، با اهل و عیال بد اخلاقی میکرد. چقدر آدم خوبی بود که پیامبر تشییع جنازش کرد، گفت این همه فرشته آمدن تشییع جنازش، چون بد اخلاق بود عذاب قبر شاملش شد. یعنی این قسمتش رو تو صراط مستقیم نبود. و ادلا علی صراطه، شما راهنمایان به صراط مستقیم هستید. بعد دنبال این باز دو تا عبارت داره که مرتبط با همه. میفرماد اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن، خداوند شما را معصوم داشته است از زلل. زلل جمع زله به معنی لغزشه. خداوند شما را باز داشته از لغزش. و آمنکم من الفتن، و شما را ایمنی بخشیده است از فتنه، فتنه ها. چون فرمود شما راهنما هستید، راهنما باید اشتباه نکنه دیگه. راهنما اگر اشتباه کنه، راه رو اشتباه بره، همه دنبالش اشتباه میرن. یه خاطره ای هم بگیم حالا از جنگ، عملیات کربلای 5 در حمله به یکی از قرارگاه‌های بعثی‌ها نزدیک شده بودیم، درگیری تن به تن بهش میگن، یعنی تیراندازی می‌کردیم طرف هم دیگه، پشت خاکریز کوتاهی می‌رفتیم، خب عوام تاریک بود، یه بنده خدای جلو ما صفو برید، ما ندیدیم تو تاریکی که اینا کجا میرن. رفتیم به طرف یک خاکریزی، همم دنبال ما آمدن. خب راه رو گم کردیم دیگه، اون کسی که جلو میرفت ستون رو برید. تو شبم خیلی وقتی تاریک باشه چند قدم فاصله بگیری دیگه مشخص نمیشه کجا به کجاست. همه دیگه با هم رفتیم طرف یک خاکریز دیگه، از اونجا حالا پدافند کردیم، بعد دوباره پیوستیم به همون نیروها. ولی یک نفر، اون کسی که داره هدایت میکنه، اگر اشتباه بره همه دنبالش اشتباه میرن. ادلا علی صراطه، شما که راهنما بر صراط خدا هستید نباید اشتباه کنید. اشتباه هم دو جوره، یا اشتباه از جانب نفس خود طرفه، یا از جانب شیطانه. این دوتا رو بعد از ادلا علی صراطه آورده، اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن. اسمکم الله من الزلل، از لغزه شما رو باز داشته. این مربوط به نفسه، که نفس بر اثر استیلای قوه شهویه یا غضبیه یا وهمیه گاهی وقت پاش میلغزه. خیلی هم هستن تا یه گناهی میکنن شیطان رو لعنت میکنن، و گاهی اصلا شیطان بیچاره دخالتی نداره، بابا تو خودت چه خطایی مرتکب شدی، لغزش مال خودت بود. لغزش ها مال خود انسانه. گفتیم یا شهوت یا غضب یا وهم باعث میشه که طرف بلغزه. و اینجا میفرماد خداوند شما را معصوم داشته است از لغزش ها، که شما نلغزید، شما نمیلغزید. در مورد عصمت که خداوند شما را عصمت داده، عصمت رو میگن نگاه داشته از گناه. اما حقیقتش چیه؟ حقیقت عصمت چیه؟ چرا امام نمی لغزه؟ چرا امام گناه نمی کنه؟ عصمت یعنی معرفت. خداوند معرفتی داده به امام که امام پاش نمی لغزه. حدیث خوندیم، حدیثو یه بار برای عزیزان. از پیامبر اکرم سوال شد یا رسول الله چجوره که شما فکر گناه رو هم نمی کنید؟ شما به گناه حتی فکر نمی کنید. مهمه دیگه، چرا پیامبر امامان حتی به گناه فکر نمی کنن تا چی بخوان انجام بدن؟ و به ما هم دستور داده شده که به گناه فکر نکنید. که یه بحث مفصلی داره، نمیخوایم واردش بشیم. گفتن یا رسول الله چجور شما فکر گناه نمی کنید؟ فرمود هیچ میشه شما فکر کنی که مدفوع خودتو بخوری؟ گفتن نه. فرمود منم همینجوری که هیچ وقت فکر گناه نمی کنم، چون معرفت داره به گناه، میدونه گناه چیه و چقدر زشت و کریه باطن گناه. چون اعمالی که ما اینجا انجام میدیم تو برزخ یه صورتی داره، گناهان هر کدام یه صورتی دارن، صورتهای وحشتناک، صورتهای وحشتناک که نمیشه تحملشون کرد. غیبت صورتش به این صورته که طرف گوشت برادر مرده خودشو گاز بزنه بخوره. که یه شخصی میگفت آقا دیشب خواب دیدم توی سردخونه‌ای هستیم، پدرم یا برادرم مرده، بعد من دارم گاز میزنم گوشت بدنشونو میخورم. گفتم این صورت غیبت، غیبت کرده؟ گفت آره دیشب مثلا پشت سر برادرم یا بابام غیبت میکردم. گفتم این صورت غیبته، چقدر کریهه. حالا کسی که غیبت میکنه اون طرف تو برزخ با این صورته، دائم میبینه داره گوشت مرده برادرش رو گاز میزنه و میخوره و تمومم نمیشه ها. مثل دنیا نیستش که یه زمان کوتاهی داشته باشه تموم بشه. یا اون کسی که نعوذ بالله زنا میکنه، اونقدر صورت زنا زشته که ارواح کافر و مؤمن ازش فرار میکنن، ارواح مؤمن و کافر ازش فرار میکنن. حالا اون طرف شخص زانی باید با این صورت محشور بشه، پناه بر خدا. امام چون معرفت داره به اینها اصلا فکر نمی کنه به گناه و معصومه، عصمت داره. حتی شیعیان اونها، یه شخصی از علما داستانشو شنیدید، یه جایی دعوتش میکنن توی مهمانی و نمیره، به زور دعوتش میکنن، سر سفره که میشینه غذا رو نمیخوره. اینها مجبور میکنن آقا چرا نمیخوری، چرا نمیخوری، بخورید از غذای ما، مگه ما چمونه، مگه فلانه. که این دیگه عصبانی میشه، دست میداده از غذاهایی که اونجا بوده بر میداره، میگه نگاه کنید، فشار میده، میبینن خون و چرک داره ازش میریزه، یعنی به اینا نشون میده باطنشو که غذاهای شما حرامه، شما دارید خون و چرک میخورید، خودتون نمیفهمید. امام چون اینها رو میبینه عصمت داره، لغزش نمیکنه، اشتباه نمیکنه. عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن. گفتیم دو جور انسان گناه میکنه، یا نفس میلغزه یا شیطان گولش میزنه. این آمنکم من الفتن مربوط به شیاطینه. از کجا میگیم؟ آیه قرآن، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ای بنی آدم، شیطان شما را به فتنه نیندازد، همان گونه ای که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد. ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما، لباسشون رو از تنشون بدر کرد و عورتاشون رو آشکار کرد. شیطان شما رو به فتنه نندازه. فتنه چیه؟ فتنه رو چندین معنا براش گفتن، من جمله امتحان، گمراهی، اختلاف رأی، از راه به در شدن. شیطان گاهی وقت فتنه میکنه. حالا شیطان که میگیم، ما شیاطین الانس و الجن داریم، هم شیاطین انسی هم شیاطین جنی، میان بیخ گوش طرف وز 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 میکنن، از نماز جداش میکنن، از قرآن جداش میکنن، از ذکر خدا جداش میکنن، از هیئت جداش میکنن. اینا فتنه شیاطین انسه. یه موقع هم شیاطین این کارا رو میکنن، شیاطین الجن. خداوند میفرماد ای بنی آدم، اینجا به همه بنی آدم داره خطاب میکنه. مطلبو چی میگه؟ میگه شیطان شما رو به فتنه نندازه، همون جوری که پدر و مادرتون رو از بهش بیرون کرد و لباس آنها را از تنشان درآورد. من یه مدت روی این آیه فکر میکردم خداوند چی میخواد بگه به ما، به بنی آدم؟ گول شیطانو نخورید، همون جوری که پدر و مادرتون از بهش بیرون کرد، لباسشونو در آورد، زشتیاشونو نشونشون داد. دیدم عجب، شیطان داره با بنی آدم همین کارو میکنه، داره لختشون میکنه، داره لختشون میکنه. مگه نمیبینید این کثافت هایی که تو این ماهواره و اینها لختن؟ مگه نمیبینید پوشش زنها داره کم میشه، مانتوها داره کوتاه میشه، تنگ میشه؟ اینا در شریعت ما حرامه. زن لباس بدن نماتنش باشه حرامه، برجستگی های بدن نباید پیدا باشه، حرامه. شیطان داره لخت میکنه بنی آدمو. کشورهای غربی رو که نشون میده، زنها دیدید تمام دامن کوتاه، آستینای کوتاه. اینا قبلا اینجوری نبودن ها، خود غرب هم قبلا اینجوری نبود، یعنی 100 سال پیش. شما فیلمای اولیه رو نگاه کنید، زنهای غربی تا مچ آستین داشتن، یقه ها تا بالا بسته، کلاه رو سرشون میذاشتن، حتی بعضی هاشون یه چیزی مثل چادر یا شال رو سرشون بود. و این جزء کارهای اخیر شیطانه. که جدیدن داره به این سمت سوق میده، که کل لباسی که تن یه زنه نیم متر پارچه است تو کشورهای غربی. شیطان میخواد لخت کنه بنی آدم رو، بنی آدم رو میخواد لخت کنه، و خداوند این هشدار رو داده به ما، شیطان لختتون نکنه یه وقت. مرد هم باید پوشیده باشه، آستین کوتاه معنا نداره برای مرد، یقه باز سینه مرد پیدا باشه، یا این پیرنهایی که جدید در اومده تا طرف دستش میبره بالا نافش و شکمش و کمرش رو میزنه بیرون، شلوارهای کوتاهی که تا یه ذره خم میشه همه جاش پیداست، نه کار شیطانه. همون جوری که زن باید بدنش پوشیده باشه، مرد هم باید بدنش پوشیده باشه. مرد هم باید اندامش پوشیده باشه. حالا مرد سر و صورتش مثل زن لازم نیست بپوشونه به خاطر کارایی که داره، ولی بنا نیست که بدنش رو برهنه کنه، یقه باز کنه، آستین کوتاه کنه، پیرنش کوتاه بشه، کمرش پیدا بشه. بدن مرد هم نمایان بشه حرام پیش زن نامحرم. فکر نکنید برای مرد اشکال نداره. فرمود شیطان شما رو به فتنه نندازه. فتنه هم از طرف شیطانه. حالا یه موقع شیاطین الجن، یه موقع شیاطین الانس. یعنی میگن امام نه خودش میلغزه، پای خودش بلغزه به خاطر نفسش، نه دیگری میتونه گولش بزنه. تو خطبه های نهج البلاغه امیرالمومنین سخنرانی کرد، فرمود دیشب یه کسی اومد در خونه من، برای من حلوایی آورده بود، حلوا یعنی شیرینی، که گویا به زهر مار آغشته شده بود. وقتی بود که امیرالمومنین به ظاهر به امارت رسیده، به او گفتم این چیست؟ اگر صدقه است که بر آل محمد حرام صدقه. الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر رشوه است که من رشوه نمیگیرم. هدیه است، چرا تو قبلا این هدیه رو نمی آوردی؟ الان که من شده ام امیر برا من داری هدیه میاری؟ آمدی با این شیرینی دین منو بخری؟ چرا قبلا برای من شیرینی نمی آوردی؟ چرا قبل از اینکه من رئیس بشم برای من شیرینی نمی آوردی؟ هدیه نمی دادی به من؟ حالا که رئیس فلان جا شده ام، پس این یه چیزی پشتشه، پس این سخته، پس این حرامه. به فتنه نمیتونه بندازه کسی امام رو، نمیتونه امام رو گمراه کنه. امیرالمؤمنین پیراهن میخواست بخره، تو کوفه خلیفه بود، رفت در مغازه سلام کرد، گفت آقا منو میشناسی؟ گفت بله آقا شما امیرالمؤمنین هستید. گفت خب باشه، خداحافظ شما. رفت یه مغازه دیگه، آقا منو میشناسی؟ گفت بله آقا شما امیرالمؤمنینید. گفت خداحافظ شما. رفت یه مغازه دیگه، گفت آقا منو میشناسید؟ گفت نه. گفت پیراهن داری؟ گفت بله. گفت یه دوتا پیراهن میخواستم. پیراهنا رو گرفت، پولشو داد، اونی که بهتر بود داد به قنبر. قنبر غلام حضرت بود. گفت آقا اونی که بهتره رو شما بپوشید امیرالمؤمنینی. گفت نه، تو جوونی، باید شیک باشید، آراسته باشی. پیراهن رو تنگ کردید، آستینش بلنده. گفت اون چاقو تو بده ببینم. قیچی کرد دور آستینو. قنبر گفت آقا چرا از اون دوتایی که شما رو میشناختن نخریدید؟ حضرت فرمود اونها چون منو میشناختن به خاطر امارت و خلافت به من تخفیف می دادن، به گردن من حق پیدا می کردن، به خاطر این نخریدم ازشون. چون یه حق، حالا انسان از آشنا بخره اشکال نداره ها، چون سر کارم، این اگه به گردن من حق پیدا کنه فردا میاد یه چیزی از من میخواد. سر کار نباشه اشکال نداره. نه شیطان میتونه شما رو گول بزنه، نه مردم میتونن شما رو به فتنه بندازن، گمراهتون کنن، نه اینکه خودت میلغزی، لغزش داری، چون معرفت دارید. خیلی ها بودن به فتنه افتادن. زبیر مگه نبود؟ زبیر اولا شمشیر، یکی از شمشیر زنان لشکر رسول خدا بود، طرفدار امیرالمؤمنین بود تو جریانات غصب خلافت، شمشیر کشید به طرفداری امیرالمؤمنین، پیوسته با امیرالمؤمنین بود تا وقتی که پای خلافت حضرت اومد وسط. این انتظار داشت خب حضرت منو یه جای میذاره، فرمانداری، استانداری. حضرت هیچ پستی بهش نداد. پسرش عبدالله ابن زبیر شروع کرد تیک کردن این، بیعت تو پس بگی از علی، داد میزد بعضی وقت تو یه مجلسی بود، داد میزد میگفت بیعت تو پس بگیر. چه مظلومیتی داره امیرالمؤمنین که یکی دو نفر بلند شدن با چک و لغت پردش کردن بیرون؟ مگه کسی جرأت میکرد جلو خلیفه داد بزنه؟ مظلومیت امیرالمؤمنین بود که اینا اینقدر دریده میشدن. اونقدر وزوز کرد، به فتنه انداخت زبیر رو که از حضرت جداش کرد، با طلحه جنگ جمل رو انداخته که تو همون جنگ هم طلحه کشته شد هم زبیر. وقت تازه طلحه هم خودیا زدن، چون طلحه یکی از کسانی بود که شورش علیه عثمان رو طلحه و زبیر رهبری کرده بودن، اونجا با هم شده بودن طرفداران عثمان و شورشی ها بر علیه امیرالمؤمنین که تو عثمان رو کشتی. امیرالمؤمنین فرمود من تا اونجایی که تونستم جلوگیری کردم. گفتن نه، قاتلان عثمان رو تحویل ما بدی. همون کسایی که خودشون شورش کرده بودن، طرفداران عثمان هم میدونستن این قضیه رو، به خاطر دشمنی با امیرالمؤمنین با اینا هم دست شده بودن. لذا تو جنگ یکی از فامیلای عثمان طلحه رو با تیر از پشت زد. به جایی رسید جلو امیرالمؤمنین ایستاد، به فتنه افتاد، تو فتنه گم کرد راه رو. عزیزان، چون مصیبت میخونیم این شبا، یه قسمتی رو میخواستیم بگیم در مورد آداب جنگ در قدیم، که به چه صورت جنگ بوده. چون میشنوید مصیبت ها رو، بدونید که آداب الحرب چجوری بوده. تا این قسمت رو شروع کنیم، صلوات بفرستید، یه قدم هم تشریف بیارید جلوتر اگه میشه. خب یه صلوات دیگه هم عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کردم چون مصیبت میخونیم باید آداب الحرب رو بدونیم که قدیم چجوری جنگ میکردن. چون بعضی چیزهایی رو شما میشنوید شاید تعجب کنید. مثلا میگه حضرت زینب دوید وسط میدان جنگ، مگه اونجا جایی بوده زن بره؟ خب اینا رو وقتی آداب الحرب رو بدونیم متوجه میشیم چجوری بوده داستان جنگ. جنگ در قدیم وقتی دو تا سپاه سفارایی میکردن مقابل هم، به طور کلی دو گونه بود. یکی درگیری عمومی، یعنی دو تا سپاه به هم میزدن، دو تا سپاه یورش میاوردن طرف هم، که در کربلا دو بار این اتفاق افتاد که دو تا سپاه به هم زدند. یعنی سپاه عمر سعد حمله کرد طرف خیام که با همه قوا جلوشون وایستادن یاران ابا عبدالله، و خیلی از یاران حضرت تو همین درگیری اول کشته شدن چون مقاومت کردن اینا رو پس زدن. همون تعدادی هم که بودن جلوی 30,000 نفر ایستادن، ولی خیلی هاشون به شهادت رسیدن. وسطای جنگ هم دوباره یه بار دیگه جنگ مغلوبه میشه، این دو سپاه به هم میزنن. یه نحوه دیگه هم بود جنگ تن به تن، که اون اواخر جنگ بیشتر تن به تن بود. تن به تن هم به این صورت بود، کلیه جنگ ها، این مختص کربلا نیست ها، کلیه جنگ ها آدابش اینجوری بود، یه نفر میامد بیرون، یه کسی که به خودش اطمینان داشت، پهلوان بود، میامد بیرون رجز میخوند، میگفت من مبارز میطلبم. یه نفر دیگه از سپاه دشمن اینو برانداز میکردن، یه نفر هماورد این میرفت میدان، هر کسی هم نمیرفت ها. مثلا اگه یه جوون 20 ساله میامد میدان، یه پهلوان مثلا 30-40 ساله نمیامد جلو، افت داشت براش، میگفت یه جوون 20 ساله است، باید یه جوون 20 ساله بره اینو بندازه زمین، من که نباید برم به جنگ این. اما هر کسی که میامد در مقابل این قرار میگرفت، این حق عقب نشینی نداشت. وقتی رجز میخون، هر کس میامد با این باید با میستاد، اگر میرفت همه هوش میکردن، حتی سپاه خودشون هم هوش میکردن، تو که مرد جنگی نبودی چرا رفتی میدان؟ طرف مقابل که میامد با هم میجنگیدن، یا طرف رو میکشت یا زخمی میکرد، حالا هر کدومشون فرق نمیکنه. اون که زخمی میشد یا میتونست امان بخواد، امانم بده، امانم که میخواست این میتونست نکشه شو، میتونست بکشه، آزاد بود. اون کسی که اول آمده بود رجز خونده بود، اگه کشته میشد که هیچ، اگر زنده بود و اون یکی رو میکشت میتونست باز وایسته مبارز به طلبه، میتونستم برگرده، یعنی یه بار مبارزه کرده میتونه برگرده. این مبارزه تن به تن هم باز دو جور بود، یا سواره با هم میجنگیدن یا پیاده. سواره وقتی بودن دو تا اسب، اسبهای جنگی بودن، هر اسبی نبود، اسبهای جنگی اونقدر با صاحبش تنظیم بود، به محض اشاره تاخت میکرد و به محض اشاره میایستاد. دو تا سوار از کنار هم رد می شدن و با نیزه، شمشیر، زوبین به همدیگه ضربه می زدن، که حالا کدومشون مثلا قوی تر بود بتونه نفر مقابل رو بندازه. هر کدوم هم که می افتادن از سپاهشون می آمدن جنازه شو برمی داشتن می بردن، کسی کار نداشت وسط معرکه. وقتی جنگ تن به تن بود ها، تو جنگ تن به تن طرف که می افتاد حتی کنار دست دشمنم بود، اونا می آمدن جنازه اینو به راحتی برمی داشتن می بردن، کسی دخالت نمی کرد تو جنگ. اونایی که رو اسب می جنگیدن معمولا سه جور سلاح داشتن، یا شمشیر بلند داشتن. شمشیر چون چند جوره، یه شمشیر بلند داریم مختص کسانی که رو اسب می جنگن. چون کسی که رو اسب می جنگه، اولا این فیلمایی که شما از فیلمای تاریخی میبینید اکثرا غلطه، چون سوارکار وقتی میخواد بجنگه باید تاخت کنه، اگر ایست کنه کشته میشه اصلا، چون رو اسب که نمیتونه به چرخه از خودش دفاع کنه، یه نفر پیاده برسه از پشت بزنه میفته پایین. سوارکار تاخت میکرد، در حین تاخت با شمشیر میزد هر کی سر راهش بود، و اینا احتیاج داشتن که شمشیرشون بلند باشه که با دستش وقتی دراز میکنه لااقل دو متر رو از این طرف اون طرف پوشش بده. شمشیرهای کوتاه برای پیاده بود، چون شمشیر بلند خیلی نمیشه به خاطر سنگینی مانور داد باهاش، با شمشیر کوتاه بهتر میشه جنگید. یا اینکه طرف با نیزه می جنگید، سوار اسب که بود نیزه دستش بود، وقتی که می رفت به هر کس می رسید یه نیزه می زد و می رفت. و یا زوبین داشتن. زوبین یه چیزی شبیه به نیزه است اما کوتاه‌تر از نیزه است، منتها نوکش بزرگه، یعنی هم حالت برندگی داره هم مثل نیزه تیزه. نیزه به خاطر بلندیش وقتی طرف زیر بغلش میگرفت به کسی میزد ممکن بود تو بدن طرف فرو بره گیر کنه، و این چون زیر بغلش بود ممکن بود خودش از او اسب بندازه پایین مگر اینکه نیزه رو ول کنه. لذا زوبین یه چیزایی بود کوتاه‌تر از نیزه که هم میشد ضربه زد باهاش، چون نوکش مثل شمشیر برنده بود، هم میشد سوراخ کرد. البته آلات حرب زیاد بود در قدیم، هر کدوم هم یه کارایی خاص خودشو داشت، مثل تبرزین یا مثل گرز. اینا برای چی بود؟ تبرزین و گرز اینا مالو کسانی بود که سر تا پا سلاح پوشیده بودن، زره پوشیده بودن، شمشیر به اینا اثر نمی کرد، زره تنشه دیگه، آهنیه. یه عده بودن که قوی بودن، اینا با تبرزین می زدن. تبرزین نمی برید ولی استخونها رو خورد می کرد. یا گرز، وقتی با گرز به سر کسی می زد کلا آهنی هم که سرش بود خورد می کرد می رفت پایین. یا به روی شونه طرف که می زد زره هم تنش بود شونه رو میشکست میداخت پایین. تبرزین و گرز اینا کارشون جدای از همه. ادهی هم بودن که کماندار بودن. این موبایل ها رو خاموش کنن عزیزان. خیلی از یاران ابا عبدالله تو جنگ های درگیری عمومی به شهادت رسیدن، بقیه یاران تو جنگ های تن به تن، و خود ابا عبدالله هم که تنها موند فرمود تن به تن با هم بجنگیم، منتها هر کس اومد میدان افتاد. دیگه کسی جرأت نمی کرد بره میدان، به خاطر این حمله رو هجوم آوردن همگی با هم. و بعضی از یاران حضرت هم بودن، مثل عابس شاکری، مثل هلال ابن نافع یا نافع ابن هلال، که اینا اونقدر شجاع بودن که کسی مرد میدانشون نبود. چون وقتی میدیدن چه پهلوانیه و داره چجوری شمشیر میزنه کسی جرأت نمیکرد بیاد میدان، همگی با هم هجوم میآوردن، اونم با تیر یا با سنگ. فلاخن داشتن که یک دو تا تنابیه که وسطش یک پارچه است،
که سنگ رو وسطش میذارن میچرخونن یه طرفش رو رها میکنن سنگ پرتاب میشه. یکی از آلات حرب هم این فلاخن بود که سنگ پرتاب میکردن، که هلال ابن نافع رو وقتی دیدن نمیتونن حریفش بشن با سنگ اونقدر زدن که دستانش شکست، که اسیرش کردن بعد به شهادتش رسوندن. یه خلاصه ای گفتیم از وضعیت جنگ اون موقع بگیم که یه موقع مطلبی رو میشنوید بدونید که داستان به چه شکل بوده. اما امشب شب طفلان حضرت زینبه، اونطور یه نکته ای رو باید بگیم به عزیزان. اولا این که معروف شده به طفلان زینب، اینها طفل نبودن، دوتا جوان برومند بودن به نام اون و محمد. ضمناً یکی از اینها مادرشون حضرت زینب بود، یکی دیگرشون مادرشون خوسا بود، منتها جفتشون پسرای عبدالله ابن جعفر بودن که شوهر حضرت زینب بود. چون پیش حضرت زینب بود معروف شده به طفلان زینب. وقتی بنی هاشم خاندان ابا عبدالله میخواستن میدان برن، وقتی بود که دیگه اصحاب همه به شهادت رسیده بودن، یه چند نفری مونده بودن از بنی هاشم که نوبت میدان رفتن اینا بود. میومدن یکی یکی اجازه میگرفتن از ابا عبدالله، دست آقا رو میبوسیدن، میرفتن میدان. اولین کسی هم که از بنی هاشم میدان رفت آقا علی اکبر فرزند خود ابا عبدالله. نوبت فرزندان عبدالله ابن جعفر بچه حضرت زینب، فرزند حضرت زینب رسیده، داییشون میشه ابا عبدالله. اینا میدونستن ابا عبدالله بدون اجازه حضرت زینب نمیذاره اینا میدان برن، اجازه میدان نمیده. دست به دامن حضرت زینب شده، خانوم دست این دوتا رو گرفت آمد پیش ابا عبدالله، سرشو پایین انداخته با خجالت، چه حالی داره حضرت زینب؟ از یه طرف خجالت میکشه ابا عبدالله، بابا حسین جان خسته جانی، زینب از تو خسته تر، بسته بالی من ز تو پربسته تر، داداش به بچ چیزی ندارم قربونت کنم، این دو گل را
این دوتا گل ناقابل داداش اومدم بیجه باد پر پر کنم. ابو عبدالله فرمود لاله هایت جان به صحرا می دهد، لاله هایت جان به صحرا می دهد، خواهر بچه هایت بوی زهرا می دهد. هر کدوم رجزی خوندن وقتی به خاک افتادن، ابا عبدالله بالا سرشون رفت، انتظار داشت خانوم زینب از خیمه بیرون بیاد.
هرچی نگاه کرد طرف خیمه ها
دید خانوم زینب بیرون نیومد.
وقتی عبدالله ابن جعفر سوال کرد خانم چرا وقتی بچه همون روز میلاد دادن از خیمه بیرون نرفت،
فرمود ترسیدم ابا عبدالله نگاش به من بیفته خجالت بکشه. ای قربون حضرت، ای قربون ادب دلم دادم بزنم آقا جا بخواه.
اما یه روزه دیگرم همیشه به اضافه کنم، یه دختری داره امیرالمومنین به نام رقیه، امیرالمومنین ها، این رقیه همسر مسلم ابن عقیله، یه پسری داره تو کربلا.
روزه پسر زینب و شنیدی، روزه پسر رقیرم بشنو، یتیم مظلم ابن عقیل، اینم جاییش امام حسینه، این نوجوان وقتی میدان رفت یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ابا عبدالله.
میگه یه تیر پرتاب شد، دید داره میاد تو صورتش، دستو گرفت جلو به تیر، تیر دستو دوخ به پیشانی.
دشمن میگه دیدیم داره این بچه تلاش میکنه دست رو جدا کنه، اما دست از پیشانی جدا نمیشه. از همه طرف میگیرن شو ریزدن دور این آقا داره شب و عبدالله از خواهرانش که جفناشونو میفرسته میدان، اما یه روزرم بخونم برات، روزه کسیه که بابا شنید شده تو کربلا، نوجوانیه اومد خدمت ابا عبدالله اجازه میدان بگیره، گفت تو بابات قبلا شنید شده، شاید مادرت راضی نباشه، گفت آقا مادرم خودش من رو رمانه کرد، گفت بابا جانت و بلای مادرش دبون دبون آمد، گفت آقا من خودم گفتم من بیدارم. جوونی که وقتی رجز میخون میگه حسین و امیر و نعم الامیر، حسین و امیر و نعم الامیر، حسین و امیر و نعم الامیر. سر این بچه رو وقتی جدا کردن پرتاب کردن طرف مادرش، میگه مادر این سر رو برداشت خاکا رو پاک میکرد از صورتش، میگه پسرم شیرم الاله آبرو رو خرید بگیشم
لا يا علي بعد